دست به نیل تا فرات نیست. اون تدبیر روز قدس فقط مشخصا به این رژیم منحوس مختص نشده که سعی دارن از نیل تا فرات رو به سیطره خودشون در بیارن. روز قدس دست ایستادگی در برابر جبهه استکبار جهانی رو داره، برای برهم زدن نقشه ها و توطئه های صهیونیست بین الملل ایجاد شده و این تدبیر و این ایستادگی ملت ها توان برهم زدن تمامی نقشه ها رو داره. روز قدس یاداوری قدرت ایمان، قدرت اسلام به ملت های جهان که فلسطینی ها یک الگو شدند. فلسطینی ها و ملت های آزاداندیش جهان به این نتیجه رسیدن تنها راه پیروزی بر جریان استکبار و صهیونیست بین الملل مقاومت هستش.
امام در روز آخرین جمعه ماه رمضان تمام دنیا را با این ابتکار متوجه یک مسئله کرد به نام فلسطین، به نام فلسطین، و متوجه این مطلب کرد به نام قدس، به نام قدس، به نام قدس.
روز قدس، روز نفرت از تمامی مظاهر صهیونیسم، نمایش اقتدار و عظمت، نماد آگاهی و بیداری. روز قدس، روز وحدت و حضور.
باز هم تشکر میکنم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده با ویژه برنامه روز بیداری از رادیو ایران به مناسبت روز قدس سال 1399. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر مهدی حمزه‌پور هستیم و در ادامه بحثی که در خدمت ایشون بودیم، چیزی که جناب مهدی‌پور مطرح هستش، ما میبینیم که از بدو تشکیل دولت قاسم صهیونیستی و بعد از اون به اصطلاح ترفندهایی که دولت انگلستان داشت و در بحث به اصطلاح به انحطاط کشیدن دولت عثمانی و بعد به وجود آوردن بله این به اصطلاح رژیم، دولت‌های مختلف استعمارگر از انگلیس گرفته و بعدها هم آمریکا، هر دولتی از آمریکا که روی کار اومده طرح‌های مختلفی رو دادن. حالا عرض کنم خدمت شما، جمهوری خواهان اومدن، دموکرات اومدن، ولی با روی کار آمدن دولت ترامپ حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی بسیار بیشتر شده، یعنی یه خورده شفافتر رو اومده. یکی از کاراش انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بوده و آخرین حمایت تمام قد و تمام کمالش تر همین صلح جدید موسوم به معامله قرن رو ارائه کرده و برای صلح جالبش اینه که در رونمایی از طرح به اصطلاح طرف دیگری حضور نداشته و در واقع یه طرحی رو ارائه کرده، یه طرف نیست، فقط طرف به اصطلاح استعمارگر هست. چرا با حمایت تمام قد آمریکا، تمام دولت‌های آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی هم که از دور در واقع حمایت می‌کنن، رژیم صهیونیستی بازم نتونسته به این موضوع پایان بده؟
ببینید، مسئله فلسطین الان که خدمت شما هستیم یک فضای گفتمانی چندین ده ساله رو به خودش دیده.
بله.
و با توجه به این که از اقداماتی که اسرائیل داره انجام میده تو منطقه، اقدامات چند سطحیه، یعنی اقدامات هم نظامیه، هم سیاسیه، هم فرهنگیه. الان فرض بفرمایید که در همین سالهای اخیر اینها در اصل اون تهاجم سختشون رو تبدیل به تهاجم نرم هم کردن.
بله.
یعنی در کشورهایی که اینها به لحاظ فرهنگی انسجام خوبی دارن، مثلا در همین کشور خودمون که انسجام فرهنگی خوبی داریم به خاطر اون بافت مذهبی و اعتقادی و تمدنی و تاریخی که از قدیم بین مردم ایران بوده و هست و یک هویت تاریخی دارن، اینها در اصل اون تهاجم نرم رو در دستور کار خودشون قرار دادن. کلیپ های مستهجنی که درست میکنن، کلیپ های سیاسی مستهجنی که درست میکنن، حوزه های اقتصادی رو دستکاری میکنن. در کشور مالزی من اون سالهایی که بودم اونجا برای فرصت مطالعاتی، همیشه مردم مالزی من میدیدم که یک تنفر تاریخی و عمیق نسبت به اسرائیل داشتن، اونم به خاطر اون اتفاق اقتصادی که برای کشورهای آسیا جنوب شرق با محوریت مالزی به وجود آورده بود، که خب در از زمان اول مهاتیر محمد بود که
درسته.
مهاتیر محمد هم با اینکه حالا یک پزشک عمومیه، اما به هر حال به لحاظ اقتصادی یک هوشمندی خوبی داشت و
درسته.
در اون مقطع خوب مقاومت کرد و کشور رو از در از دسیسه‌ای که اسرائیل برای اونها به وجود آورده بود در امون. میخوام بگم که در از دیگه وضعیت در از نانجیب بودن اسرائیل برای اکثر کشورها معلوم شده، اما درست. برخی از کشورها توانایی مقابله ابرازی رو ندارن، مثل عربستان
ده.
عربستان هم میدونه که اسرائیل چه قده سرطانیه، اما اون توان ابراز رو نداره، یا کشور اردن به همین صورت
بله.
کشورهایی که به حال ما میشناسیم که اینها در از یک در از تعامل استراتژیک و راهبردی هم با اسرائیل دارن. اما ایران اعلام کرده و جالبه که رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه اینو علنا گفتن، که الان من در راه بودم دیدم که همین برنامه داره پخش میکنه از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب، صحبت خیلی رسایی است و به هر حال نشون داد که هر جا که کشوری یا گروهی یا جماعتی بخوان مبارزه بکنن با ظلم اسرائیل، قطعا جمهوری اسلامی پشت اونها خواهد بود و حمایت خواهد کرد. اون حمایتشون هم من عرض میکنم که اینجا هم عرض کردم، واقعا حمایت سیاسی فقط نیست، ما یک حمایت اعتقادی داریم، آیاتش هم آیات بسیار بسیار روشنیه.
درست.
و مطمئن باشید که با توجه به این در از اختلاف نظرهایی که وجود داره، اما در یک چیز همچنان مردم دنیا اتفاق نظر دارن، اونم فضای گفتمانیه که در مورد در از اون جسارت ها و نانجیب بودن اسرائیل در مورد کشورهای منطقه وجود داره، به خاطر همین به راحتی نمیتونه برنامه هاشو پیاده سازی بکنه. در همین معامله قرن دیدید که با پوشش اقتصادی اومد جلو ترامپ.
درست.
و نتونست حتی یک جلسه رسمی علنی با حضور همه طرف‌های درگیر برگزار بکنه، و این خودش نشون میده که در کوتاه مدت بعد از اینکه ترامپ بره این طرح شکست می‌خوره. و در اصل موقعیت ترامپ هم با توجه به وضعیتی که به وجود اومده متزلزله، و به نظر من اصلا آینده این طرح معامله قرن یک معامله قرن کاملا مبهم، نادقیق و در حاله از ابهامه، و خیلی کسانی که سیاسیون هستن در سطح بین الملل در این قرارداد معامله قرن خیلی اون راه برده و عمق استراتژیک رو نمیبینن، و مطمئن باشید که این طرح خیلی نمیتونه، بهترین مقابله‌ای که میشه با این طرح کرد در اصل اون انسجام حقوقی، انسجام سیاسی و از همه مهمتر انسجام مردمی بین کشورهای اسلامیه.
درست.
که اگر اون سازمان‌های مثل کشورهای اسلامی خوب عمل می‌کردن و یه مقدار متحدن عمل می‌کردن و یه مقدار این بحث نفوذ رو میتونستن مدیریت بکنن از طرف کشورهای اروپایی و کشورهای مثل امریکا، یه مقدار وضعیت ما بهتر میشد. و امیدوارم که این گرامی داشته روز جهانی قدس در کشورهای مختلف، که میدونید الان در مقابل روز جهانی قدس هم گروهایی رو اونها فعال میکنن که اونها هم به خیابون میان و مقابل کسانی که در روز جهانی قدس دارن حرکت میکنن، اونها هم دارن حرکتایی رو شروع کردن، و ما بایستی که حتما انسجامو بیشتر باشه. حتی در شرایط کرونایی من دیروز مقاله‌ای رو تنظیم کردم و تقدیم دانشگاه کردم، من تو ایام کرونا حدود 6 تا مقاله نوشتم.
بله.
مقاله آخرم
فرصت مناسبی شد.
آره، یه فرصتی بود، به فرصت خوبی شد. آخرین مقاله‌ای که من تقدیم کردم به نام جهان نرم پسا کروناییه.
بله.
مطمئن باشید که بعد از قضیه کرونا که ما بحث پسا کرونا رو خواهیم داشت.
بله.
اصلا ما چیزی دیگه به نام گلوبالیزیشن و تجاری سازی و جهانی سازی نداریم. من اول صفحه نیویورک تایمز رو نگاه میکردم، عکسش رو تو کانال خودم هم گذاشتم به نام گود بای گلوبالیزیشن بود، یعنی
دست.
ما دیگه باید با جهانی سازی خداحافظی بکنیم. و اتفاقا یکی از اون شعارها و استراتژی هایی که کشور در از فلسطین اشغالی یا اسرائیل رو در از جری کرده بود که بتونه این استراتژی رو جلو ببره، همین شعار در از پوشالی و توخالی گلوبالیزیشن یا جهانی سازی بود، که این کرونا و پدیده کرونا که اتفاق افتاد اون رو کاملا دیگه از بین برد، و ما در اصل بایستی که پسا کرونا رو پسا کرونای آروم آروم اضمحلال اسرائیل از سطح دنیا بدونیم، اما نه به این زودی ها.
بله.
ولی قطعا این استارت شروع شده، این شروع خیلی خوبیه، و انشالله که این اتفاق خواهد افتاد و فقط ما بایستی که انسجام استراتژیک رو داشته باشیم. الان خیلی از کشورها به لحاظ سیاسی آروم آروم فهمیدن، لیبی فهمید، البته خب خیلی دیر بود، پاکستان اینو فهمیده، ایران هم الحمدلله به لحاظ نظامی همون سطح بلوغش پای، ما الان موشک‌هایی داریم که عمق تل آویو و حیفا رو قطعا میتونه با موشک‌های نقطه زن بزنه و اینو دیگه همه میدونن و مطمئن باشید که نه فقط به لحاظ نظامی بلکه به لحاظ سیاسی هم ما این هژمونی رو انشالله در آینده پیدا خواهیم کرد.
انشالله با امید خدا. باز هم از شما متشکرم، سپاسگزارم. سری به اتاق فرمان میزنیم و ادامه میدیم.
نسیم
جنوبی
گرگهاری زیاب دلک کس خاری به چنگ وادنو میزن از زخ نبو هیش نکر نه دست براری نبو هیش نکر نه دست براری نبو هیش نکر نه دست براری بازنیم میشم میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز قدس امسال با توجه به شیوع همگیری کرونا یک تفاوت‌هایی با برپای مراسم این روز در سالهای گذشته داره و باعث شده که به هر حال آنچه که ما در سالهای قبل حضور و مردم رو در صحنه میدانی میدیدیم امسال به دلیل این ویروس این امکان وجود نداشته باشه و لذا این موضوع از مدتها پیش در واقع مورد بررسی سازمانها، نهادها، تشکلها، انجمنهای غیر دولتی که بحث حمایت از مردم رو در دستور کار داشتن طول سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته، اینکه چگونه میشه به رغم در واقع این ویروس و اینکه نمیشه در صحنه میدان حاضر شد همچنان حمایت از مردم فلسطین، قضیه فلسطین، مقاومت اسلامی رو داشته باشیم، چه اینکه به هر حال چشمان ملت‌های اسلامی منتظر اقدامات حمایتی جمهوری اسلامی ایران هست و لذا بحث مربوط به اینکه فضای مجازی میتونه یکی از ابزارهای خوبی باشه که بشه از این طریق این حمایت رو مجددا اعلام کرد و اظهارش کرد در دستور کار قرار گرفت. مستحضر هستید که به هر حال نزدیک به یک ماه هست که فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه رسانه‌ای، رادیو و تلویزیون، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های نوین یا رسانه‌های نوین شده و تلاش شده که فضای حمایت از فلسطین در آستانه روز قدس آهنگ تندتری به خودش گرفته باشه. همین ابتکارات رو توی کشورهای دیگه هر حال ما شاهدش هستیم. ویروس کرونا هم که خب تأثیر خودش رو بر رفتارها و کنش‌های اجتماعی و سیاسی گذاشته، مراسم روز جهانی قدس هم که علاوه بر ایران در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برگزار میشن تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته و چون یک کنش و رفتار اجتماعی هم محسوب میشه اون هم تحت تأثیر قرار گرفته و لذا باید به فکر یک جایگزینی بود که الحمدلله رسانه ها به ویژه رسانه های نوین فرصت خوبی رو ایجاد کردن تا هم بتونیم با ارتباط گیری با سایر ملت های دنیا که این فرصت رو فراهم کرده فضای مجازی حمایت از ملت فلسطین، حمایت از آرمان آزادسازی قدس یک بار دیگه در دستور کار قرار بگیره و الحمدلله به عقیده خود من این فضا، این ابزار باعث شده که همبستگی‌های بیشتری در کشورهای اسلامی و عربی رو ما مشاهده کنیم در حمایت از فلسطین. الان با یک هشتگ در فضای مجازی شما میتونید همه حامیان فلسطینی در کل قاره‌های دنیا به راحتی پیدا کنیم. از جمله هشتگ معروف القدس درب و شهدا، هشتگ شهید القدس که اشاره داره به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، و یک سایتی هم در واقع طراحی شد برای اینکه به طور مجازی اونجا راهپیمایی صورت بگیره و اون هم سایت qudsday.net هست که علاقمندان در واقع میتونن با حضور در این سایت شعار مرگ بر اسرائیل رو کلیک بکنن و به این ترتیب در واقع یک راهپیمایی مجازی رو در سطح شبکه جهانی اینترنت علیه رژیم صهیونیستی راه بندازن.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بر یاد حساری جوانان اسلام بر ضد استکبار در مظلومیتی بی‌مرز، روز حیات اسلام، روز قدس یادگار امام، روز فریاد لیلت القدر تاریخ اسلام، رستاخیز استکبار ستیزی، آرمان انقلاب در مظلومیت خاموش، روز نفرت از تمامی مظاهر صهیونیست، نمایش اقتدار و عظمت اسلام، نماد آگاهی و بیداری، روز قدس، روز وحدت و حضور.
همه مردم دنیا برای نجات بیت المقدس و حامیان آن و نگهبانان آن که فلسطینی ها باشند باید قیام کنند.
بسیار ممنون و متشکر از همراهی همه شما عزیزان. ساعت 11:17 شد. پیامی که خیلی جالبی رو داریم دوست عزیزی با شماره 0912-2164 نوشتن: آزادی قدس خونبهای سردار شهید قاسم سلیمانیست. که بسیار ممنون و متشکرم از پیامی که این دوست عزیزمون. جا داره که من تشکر کنم از تلفن‌هایی که شما عزیزان می‌زنید و پیامکایی که می‌فرستید. خیلی پیامک اومده، خیلی تلفن هست، اما ما چون فرصت نداریم بحثایی رو باید با کارشناس محترم برنامه خدمتتون مطرح کنیم، اینی که سعی می‌کنیم حتما اون به اصطلاح گزینشی در واقع یه جوری پیامکایی که خیلی جالب و فراگیرتره رو بخونیم. خیلی از زن پیامکای خیلی جالبی فرستادن، ولی عرض کنم خیلی شما فرصت برنامه ما کمه. اینم خدمتتون عرض کنم که تا کم کم دوستان ما مقدمات رو دارن آماده میکنن که انشالله رأس ساعت 12 انشالله شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشیم به مناسبت روز جهانی قدس که از اکثریت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. قطعا کسانی در عرض کنم خدمت شما سطح ایران که قطعا و در سطح جهان هم هستن، کسانی که گوش جان خواهند سپرد به بیانات معظم الله و انشالله ما هم استفاده خواهیم کرد. اما تا اون مدت من تا اون زمان ما حدودا 40 چند دقیقه فرصت داریم که در ادامه برنامه در خدمتون هستیم. یک موضوعی هم که من خدمتون میخوام عرض کنم و بعد برم سراغ سوال بعدی و پاسخ کارشناس محترم برنامه. حدود یک هفته پیش، یعنی امروز 22 می، حدود 14 می به اصطلاح 1948 بود که در واقع 1300 در واقع 2020 که الان هستیم، روز نکبت نامگذاری شده به مناسبتی که در 14 می 1948 توسط فلسطینی ها روز عزا و نکبت اعلام شد که اون روز روز به اصطلاح ایجاد و اعلام از خواهم خدمت شما صهیونیست ها بود به عنوان حضور کشور قاسم اسرائیل که مصادف با 24 اردیبهشت 1327 ما ایرانی هاست. خواستم به این نکته هم اشاره کنم. و اما بریم سراغ سوال برنامه. در خدمت جناب دکتر مهدی حمزه‌پور هستیم. آقای دکتر، چرا درباره موضوع فلسطین در واقع ما شاهد هیچ اجرای دموکراسی در سطح جهان، خاورمیانه، منطقه نیستیم که با انتخابات و رأی گیری و با حضور همه فلسطینی ها موضوع فلسطین رو در واقع بیان حل کنند؟ و چرا دنیا و دولت های غربی و آمریکا زیر بار این موضوع نمیرن که بالاخره باید یک انتخاباتی بشه و ملت اونجا بگن. حالا ادعا میکنن که آقا ملت اونجا راضین و حتی با یک سری از گروهای فلسطینی به سنا کنار اومدن که این دولت قانونی فلسطینی و ما هم دولت قانونی هستیم. چرا زیر بار این موضوع نمیرن؟
ببینید کدهای زیادی ما وجود داریم در طول تاریخ تأسیس سازمان ملل، این که و این کدها هم کدهای مستندی که الان یک شب من تو همین
یا حتی برگشت آوارا
بله روز نکبتی که شما اشاره کردید اشاره خواهم کرد که ما کدهای فراوانی داریم که سازمان ملل متحد به معنای واقعی در اصل به معنای اتحاد ملل نیست و در اصل یک ابزاری است در اختیار قدرتمندان پوشالی که به هر حال اونها به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن.
درست.
در همین یوم نکبتی که شما گفتید یا روز نکبت که در اصل یه نامیه که فلسطینی ها و در از حامیان در از محور مقاومت برای اون سالگرد بیرون راندن در از اون صدها نفر و هزاران نفر فلسطینی که اتفاق افتاد در درست. همون تاریخی که شما اشاره کردید 14 می 1948 که معادل 24 اردیبهشت 1327. جالبه که در سال 87 خدمتتون عرض کنم که تقریبا 60مین سالگرد یوم نکبت بود.
87 میلادی
87 شمسی رو 1387 بان کی مون که به هر حال مسئولیت سازمان ملل رو به عهده داشت تماسی با محمود عباس میگیره که در از یک ابراز انزجار ظاهری بکنه. درست. و اون روز نکبت رو ایشون به زبان میاره بان کی مون که خب اسرائیلی‌ها خیلی ناراحت میشن. درست. و جالبه که اینو میخوام خونسا بودن سازمان ملل رو بگم که برای اینکه دل اونها رو به دست بیاره مجدد شروع میکنه و تاسیس در از رژیم قاسب اسرائیل رو تبریک میگه در همین روز. یعنی بان کی مون به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد انقدر از خودش اون ابهت و هژمونی و
میاد به یک کار تاریخی بپردازه که به مردم فلسطین و به محمود عباس مثلا بگه که تبریک میگیم این روزی که شما
بله یا اون نکبت بوده دیگه.
مقابل قراره که میگیره
بله یعنی در اصل ما اون موردی رو که به اون سازمان ملل باید حتما بیاد جلو و بتونه پیگیری بکنه و دفاع بکنه و مصوبه محکمی رو و پیگیری بکنه اصلا نداریم. ولذا باور بفرمایید اینی که دارم عرض میکنم دیگه از روی عقیده ذاتی خودم عرض میکنم، ما راه دیگری حتی من میگم احساسات و عواطف هم حتی بذاریم کنار، ما راه عقلانی دیگری به غیر از مقاومت نداریم.
درست.
و البته خب ما شیرینی مقاومت رو بارها دیدیم تو جنگ 33 روزه واقعا در عمل دیدیم. جنگ هایی که اخیرا اتفاق افتاد از جهت طول زمان هم کمتر شد.
درست.
ما زمانی که خب خیلی تجهیزات نداشتیم جنگ ایران و عراق که بزرگترین و طولانی ترین جنگ سالهای اخیر هست در دنیا 8 سال طول کشید.
درست.
حتی حالا با کم و زیاد بعدش و بعد جنگ ها دیگه الان جنگ ها در دنیا جنگ های سایبرنتیکی شده، یعنی زیر 72 ساعته.
درست.
و جنگ هایی که الان بین اعراب اسرائیل داره اتفاق میفته از جنگ های طولانی شروع شد 33 روزه 22 روزه و آخرش که جنگ های در از 48 ساعته و حتی بله. زیر 48 ساعت بود و اتفاقی که افتاد این بود که الان با در از اون واحد برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که دوستان دیگه الان به عنوان سپاه قدس میشناسن و انتخاب این سپاه به عنوان اسم قدس اون عمق استراتژیکی رو نشون میده که در از این سپاه برون مرزی ما در از به عنوان اون قلب محور مقاومت قرار گرفته و
درست.
تمام چشم‌اندازها، مأموریت‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌های بلند مدت، برنامه‌های کوتاه مدت و برنامه‌های عملیاتی رو در از این سپاه برون مرزی قدس پشت سر هر مظلومی که در عالم باشه قرار میگیره.
درست.
خب با بودن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی این به اعتلاء خودش رسید.
دقیقا.
و انشالله با جانشین قدیمی حاج قاسم سلیمانی که در افغانستان سردار قاآنی کارهای زیادی کرده.
درست.
و اینها چون به هر حال از نسلی بودن که خیلی اسمشون رو دوستان شاید ندیده باشه، اینا زحمات زیادی کشیدن. سردار قاآنی در ماجرای افغانستان یه امتحان خودش رو پس داده و در اون شرایط بسیار سخت طالبان کار کرده و مطمئناً یکی از انتخاب‌های بسیار شایسته بود برای فرماندهی سپاه قدس که ایشون به احترام سردار حاج قاسم سلیمانی تا الان که ما خدمت شما هستیم پشت صندلی در از اتاق حاج قاسم نشسته و در صندلی مهمانیشون کارا رو انجام میده.
بله.
اینقدر اینها احترام نگه میدارن و این روحیه خیلی خوبه.
بله.
ان شاءالله با محوریت ایشون سید حسن نصرالله در لبنان انشالله. و حمایتایی که به هر حال کشور سوریه میکنه و کشورهای دیگه ان شاءالله محور مقاومت هر چقدر قوی تر باشه خب بتونیم در آینده نزدیک این مقاومت رو رو اطلاع بدیم و این پیروزی انشاءالله رقم بخوره. انشاءالله.
درود میفرستیم به روح پرفتوح شهید حاج قاسم سلیمانی و برای سردار قانی هم آرزوی توفیق روزافزون داریم. میریم اتاق فرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
منم شنگول منم میشناسی؟
بهتر از مادرت میشناسمت.
آخرین شاعر خانواده آوه.
آخرینش نیستم شنگول. ماشه
نه.
ماشه ماشه
چه رژیم صهیونیست را تهدید می‌کند موشک‌های ایران یا گروه‌های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و آنجا بپا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمی‌خواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندهشان بر آنان حکومت و تحکم و آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی منتظری هستم، کارشناس سیاسی تحولات خاورمیانه. در خصوص اینکه چرا موضوع فلسطین در صدر اخبار هستش در 60 و یا 70 سال اخیر، علل مهم و قابل توجهی برای زنده بودن قضیه فلسطین و در صدر اخبار بودنش وجود داره که در بخش‌های دینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و حقوق بشری قابل تفسیر هست. در بخش دینی با تشکیل رژیم اشغالگر قدس، دو دین اسلام و مسیحیت آماج حملات صهیونیست واقع شدند و اولین قبلگاه مسلمانان جهان و مهمترین شهرها و اماکن مقدس مسیحیت در فلسطین زیر یوغ ارتش اسرائیل به اندیشه صهیونیست قرار گرفت و همین باعث شد نه فقط فلسطینی‌ها و نه فقط عرب‌ها بلکه همه مسلمانان جهان به سیل عظیم آزادسازی قبله اول مسلمین جهان بپیوندند و در کنار مسلمانان مسیحیان نیز هر ساله و همیشه خواستار احقاق حقوق فرهنگی و دینی ضایع شده خودشون در فلسطین بودند. در بخش سیاسی، اشغال فلسطین پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین رویداد و تراژدی سیاسی در جهان بود که توجه جهانی رو به خودش جلب کرد و به همین دلیلی که سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان بیشترین قطعنامه‌ها و مصوبات الزامی رو برای فلسطین صادر کردند که البته اسرائیل از اون سر باز داده تا کنون و اجرا نکرده. اهمیت این موضوع از نگاه سیاسی باعث شده همه انقلاب‌های آزادی بخش جهان همه منادی سیاسی آزادی فلسطین باشند. اما از نگاه اقتصادی اسرائیل در جای اعلام موجودیت کرده که در آن نفت حرف اول و قلب تپنده اقتصادهای جهانی است. از نگاه دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی مردمی و اندیشمندان جهان یکی از دلایل اعلام موجودیت اسرائیل در این منطقه تسلط و سیطره بر منابع نفت بوده و در کنار موضوع نفت و سیطره آمریکا بر منابع انرژی همیشه نام اسرائیل و به تبع آن نام فلسطین حضور داشته. اما از نگاه نظامی هم که نگاه کنیم اسرائیل بیش از 7 جنگ بزرگ و دامنه‌دار با تبعات منطقه‌ای و بین‌المللی علیه همسایگانش از جمله مصر، سوریه، لبنان و اردن انجام داده که باعث شده همیشه نام اسرائیل و موضوع لزوم بازگشت فلسطین به صاحبان اصلی اون برتر زبان‌ها بمونه. اما از نگاه حقوق بشری نیز اسرائیل بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیاست و به عنوان تنها
نظام آپارتاید موجود یا تبعیض بشری موجود در جهان شناخته میشه که در طول 70 سال اخیر با انواع اقسام قتل‌عام‌های مختلف چه در فلسطین چه در لبنان ثابت کرده که یک نظام آپارتاید و یک در واقع رژیم با گرایش تبعیض نژادی و تبعیض بشری و در واقع اقداماتی که انجام داده به یک نوع ریشه‌کنی نژادی نیز در جامعه جهانی تلقی شده. این امر در طول 70 سال اخیر ادامه داشته و باعث جلب توجه افکار عمومی جهان و سازمان‌های حقوق بشری به موضوع فلسطین اشغالی شده و باعث شده نام فلسطین زنده بمونه و مطالبه‌گری برای آزادی اون همچنان ادامه داشته باشه. موضوع توسعه رسانه‌های جهانی نیز نقشی مهم در زنده ماندن نام فلسطین داشته، اما چیزی که به نظر من در 40 سال اخیر باعث بودن فلسطین در صدر اخبار جهانی شده و بوده بدون شک انقلاب اسلامی ایران است که آزادی فلسطین و حمایت از مقاومت اسلامی و ملی فلسطین و لبنان و منطقه خاورمیانه رو در صدر سیاست خارجی خودش قرار داده و قطعا میتوان گفت که روز جهانی قدس مصداق بارز و بزرگ حمایت ایران و اتخاذ این سیاست در سیاست خارجی ایران و در چارچوب دفاع از آزادی فلسطین و زنده ماندن نام فلسطین و در صدر اخبار بودنش نقش بسیار مهم و سازنده‌ای داشته.